أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 12/7/1401 مطابق با 7 ربیع الاول 1444 جلسه سوم خارج اصول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء یوم الدین. بحثمون در روز گذشته در این بود که آیا بین کلام نفسی و بین اتحاد طلب و اراده رابطه ای وجود دارد یا رابطه ای وجود ندارد؟ عرض شد در این رابطه سه نظریه وجود دارد. نظریه اولا مربوط به آخوند خراسانی است که این بزرگوار اگر یادتون باشه این بحث رو به دو قسمت تقسیم کرد، یا بگین به دو جهت، در دو جهت مطرح فرمود. یک جهتش این بود که آیا اینی که میگیم کلام نفسی ارتباط با طلب و اراده دارد یا نه، در حقیقت میخواست بگوید برگشت این بحث این است که کلام نفسی وجود دارد یا ندارد، که این بحث و مسئله در زمره علم فلسفه و در داخل علم فلسفه باید مطرح بشه، چون وجود دارد یا ندارد این یک بحث فلسفی است که ما هم در جهت اول مطالبی رو عرض کردیم در گذشته مفصلاً و نظرمون این شد که کلام نفسی وجود ندارد، چه در رابطه با ذات خداوند تبارک و تعالی، چه در جملات انشائیه و چه خبریه و غیره. ولی مسئله دوم که بحث دیگری است که و به عبارت دیگر جهت دوم یک بحث دیگری است که اصلاً ارتباط با فلسفه ندارد. جهت دوم کدام است؟ جهت دوم این است که ما بحث بکنیم که آیا طلب و اراده وضع شده اند برای دو معنا، یا طلب و اراده وضع شدن برای یک معنا. مرحوم آخوند رحمت الله علیه اینجا نظر خودشونو مطرح میکنن. ایشون میفرماین طلب و اراده وضع شده ان برای یک معنا، موضوع اون له طلب و اراده که عبارت از مفهوم است در مورد هر دو یک چیز است. موضوع اون له طلب همون موضوع اون له اراده است. و بین تعبیر به اراده حقیقیه و بین طلب حقیقی هیچ گونه تفاوتی و فرقی وجود ندارد. در ارتباط با مقام انشاء و چه در رابطه با ظرف ذهن و مقام ذهن، هیچ فرقی بین معنای طلب و معنای اراده وجود ندارد و اتحاد بین طلب و اراده در همه مراتب محفوظ است، فقط در یک جهت بین طلب و اراده فرق است و اون جهت کدام است؟ دقت بفرمایید. و اون جهت این است که طلب و اراده در مقام انصراف با هم دیگر تفاوت دارند. وقتی شما کلمه اراده را بدون قید اطلاق میکنین، انصراف به اراده حقیقی دارد. ولی ببخشید، انصراف به اراده حقیقی پیدا میکنند. اراده حقیقی چیه؟ اراده حقیقی عبارت است از صفت نفسانیه‌ای که قائم به نفس است. ولی وقتی کلمه طلب را بدون قید اطلاق میکنین، انصراف به طلب انشائی پیدا میکنن. و گویا در اینجا بله به طلب انشائی، گویا در اینجا مرحوم آخوند میخواد بفرماید طلب و اراده دو لفظ مترادف هستند، مثل انسان و بشر، هیچ تفاوتی در معنا ندارن، الا در مقام انصراف، که در مقام انصراف اراده انصراف به اراده حقیقیه دارد، ولی طلب انصراف به اراده به طلب انشائی دارد. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 93 و 95. پس روشن شد نظریه مرحوم آخوند. شما میتونین کفایه رو هم این فراز از بحث رو در دفتر خودتون بنویسین که در امتحانات اگر گفتن موضوع بحث کجای متن، بتونین این رو مستند کنین و همونجا هم در اول بحث امتحانات به اصطلاح بخونیم. جلد اول، کفایه جلد اول صفحه 93 و 95. مسئله چیز کفایه رو و مکاسب و رسائل رو ساده نگاه نکنیم. خب ما در این حال که خداوند توفیق داده مکرر در مکرر، البته کفایه رو از همه بیشتر حدود 7 دور من مباحثه کردم، ولی رسائل رو 3 دور، مکاسب رو 4 دور. در این حال حالا یه کمی گاهی بعضی ترم ها در مدرسه نواب یا جاهای دیگه اضافه هم شده، ولی اونی که یادداشت کردم از اول تا آخر ایشه. ولی من حرفم اینه که انسان دفعه اولی که حتی تدریس میکنه با مرحله دوم با مرحله اول فرق میکنه، مرحله سوم با مرحله دوم تفاوت میکنه. دقیقا من گاهی برای بعضی از دوستان مثال زدم، این رسائل و کفایه، رسائل و کفایه دقیقا مثل پیاز میمونه. شما یه پوسته رو که بردارید یه پوسته دیگه بانده دارید، باز پوسته دوم رو بردارید پوسته سوم هست، پوسته سوم رو بردارید پوسته چهارم هست. یعنی دقیقه بین یا آقای دیروز آمده بود شما حرم میگفت که من حرفای گنده گنده میزنم، مردم میگن این سطح بالایی داری شما. بعد گفتم شما این حرفات از کجا میزنی؟ گفت که من از قرآن میزنم. یادم به سطح پایی نیم، گفتم کجای قرآن این حرفا شما هست؟ گفت من همین فارسی ها رو که نگاه میکنم خیلی چیزا من میفهمم اینا، احساس اعلم علما خودش میدونست. میگفت که مثلا من از خیلی از طلبا بیشتر میفهمم، آدم عوامی بودم. خب این گناه خبر نداره که این یک قرآن یک ظاهر داره یا باطن داره، تفسیر داره، تعبیر داره، از شوزتون که تضاد داره، تباین داره، فلان داره. اینا رو باید خیلی عمیق شد. حالا منظورم بگذاریم تو پرانتز بود که روی کفایه تکیه کنیم، روی رسائل تکیه کنیم. حرف آخود خوب حلاجی داره. خب این یک نظریه بود که پس رابطه بین کلام نفسی و طلب اراده رو نظر مرحوم آخوند رو فهمیدیم. ایشون هم قائل به کلام نفسی نیست و بین معنای طلب و اراده هم اتحاد و یه معنای، فقط فرقی که بین طلب و اراده هست فقط در مقام انصراف. نظریه دوم بله دلیلش فرض بفرمایید که اینو ببینید، اکثر این بحثای اصولی عقلی است. خب همه متاسفانه اینجوریه دیگه، حالا باید دید که کدوم یکی بجاست. البته البته الان اگر دلیل ایشون رو تو همین جریان دقت فرمودین، دکتر دو جهت کرد، یک جهت رو بحث فلسفی کرد. اگر دقت فرمودین درست هم فرمود که نگاه کنین کلام نفسی وجود دارد یا ندارد، این میره تو بحث فلسفه که موضوع فلسفه موجود نیست. یعنی مادر همه علوم به عقیده من فلسفه است. موضوع همه موضوعات علوم دیگر برگشتش به فلسفه است. این چیز هست یا نیست، هر چیزی که روش گفتیم هست یا نیست برگشت میکنه به فلسفه. این از این دلیل بالاتر، از این منطق بالاتر چیز دیگه. یعنی اون دیگه به تبادل رو به ذهن میکنه، یعنی اونی که سیره مستمره اصولیین و اینه که به محض این که بدون اطلاع، مثلا الان بگیم شیر آمد، شما بدون قرینه چی به ذهنتون میاد؟ شیر جنگل. آفرین. وقتی ایشون میخواد بگه که وقتی من اراده رو بدون چیز قرینه اطرح میکنن، انصراف به اراده حقیقیه دارن. ولی طلب رو وقتی که مطرح میکنن تبادل رو بده طلب انشاریست. اینا دیگه به قول فرمای شما، حالا اینم همون تبادل، هم با شما تبادل میکنی منم تبادل میکنم، ولی بازم برگشت میکنه به وجدان که کدام درست. این یک نظر. پس سوالمون در دیروز این بود که بین کلام نفسی و اتحاد طلب و اراده ارتباطی هم وجود دارد یا نه. مرحوم آخوند فرمودن ارتباطی وجود ندارد. خب اگر اینو بحث پریروز رو اگر دقت فرمودین، اونجا گفتیم که اگر ارتباط وجود داشته باشد باید اینجور بگیم، اگر کسی قائل به کلام نفسی باشد باید تغایر بین طلب و اراده رو قائل بشه که یک بخشش میشه کلام نفسی. ولی اگر کسی کلام نفسی رو قائل نباشد باید میتواند قائل به اتحاد اراده و طلب باشه. ثمره داره. یعنی ما تمام حرفمون اینه که در مقابل اشاعره بحث میکنیم که کلام نفسی رو ریشش بزنیم. چه ریشش زدن در همین رابطه بین کلام نفسی و طلب اراده. بحث دیروز و پریروز رو خوب دقت کنید. این مقدمه رو عرض کردم. خب این نظریه مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه. اما نظریه دوم که در این زمینه مطرح شده است از آن مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله هست. ابتدا این بزرگوار، یعنی قبل از اینکه وارد اصل بحث بشه، ایشون یک مقدمه مفصلی رو مطرح میکند که ما امروز خیلی بتونیم همین مقدمهش رو عرض میکنیم. و در مقدمه مطلبی رو به عنوان یک ضابط و قاعده کلی مطرح میکنه. آیا بزرگ که آیا در مواردی که وجود انشائی تحقق دارد چی چیزی قابل انشاست و چی چیزی قابل انشا نمی باشد؟ در اینجا می‌فرماید معنایی که بخواهد قابل تعلق انشا باشد باید دارای دو خصوصیت باشد. که اگر هر یک از این دو خصوصیت و ویژگی منتفی شد، تحقق انشاء غیر ممکن خواهد. آن دو خصوصیت چی می باشد؟ چی هست؟ ایشون می فرماید اون دو خصوصیت اولین خصوصیت این است که منشأ باید یک امر اعتباری باشد. در مقابل واقعیت ها و حقیقت ها عنایت دارید که اعتباری نیست، به وسیله معتبر تحقق پیدا میکنند. واقعیت الان این فرش در خارج واقعیت داره، این ساختمان در خارج واقعیت داره، این زید و عم در خارج واقعیت داره، این کتاب در خارج واقعیت داره. حالا بعضی از این واقعیت ها ملموس دیده میشه، بعضی از واقعیت ها ممکنه در نفس انسان باشه، در باطن انسان باشه، دیده نشه. ایشون می‌فرماید هر امر انشائی، هر معنای انشائی اگر می‌خواد انشا بشه و تحقق پیدا بکنه باید دو تا خصوصیت داشته باشه. یک خصوصیتش اینه که منشأ گفتم چی باشه؟ امر اعتباری باشه. آفرین. در مقابل باد و اگر چیزی امر اعتباری نباشد قابل آن نیست که انشا به او تعلق گیرد. مثلا زید یا امر بما انه زیدون فی الخارج دارای حقیقت و واقعیت است و به تعبیر اصطلاحی ما به ازا در خارج دارد و نمی شود زید را انشا کرد. کسی نمی تواند یک وجود انشائی برای زید درست کنه، بگه من زید رو ایجاد کردم، انشأت زیدن، زید رو انشا کردم. نه، زید یک واقعیت خارجی است، از قبلم بوده، به شما هیچ ربطی نداره، یعنی به امر انشائی ربطی نداره. سپس ایشون می فرماید در واقعیت حقیقیه خارجیه حتما لازم نیست که انسان او رو در خارج ببیند و در خارج امری مشاهد مبصر ملموس باشد و مثل زید مثلا باشد، بلکه اگر چیزی از اوصاف نفسانیه بود که واقعیت آن به تحقق در نفس است، این هم نمیتواند متعلق انشا واقع شود. الان میگم چیزی که به حسب حقیقت در نفس تحقق دارد از نظر واقعیت فرقی با زید ندارد. زید در ظرف وجود خارجی است اما مثلا اراده دارای یک واقعیت نفسی است ولی ظرف او در وجود انسان است. اراده ظاهرا ملمون نیست، مبصر نیست، ولی همه مطلع هستین که یک واقعیتی است که در نفس انسان تحقق دارد. پس اراده ای که پنهان است در نفس انسان یک وجود واقعی و حقیقی دارد، هیچ فرقی با زید خارجی که یک واقعیت و حقیقت است ندارد. حالا فرق نمیکنه که این اراده معناش چی باشه. اراده بعضی ها میگن همون شوق مؤکد محرک عضلات است. در این حال همین اراده این شوق مؤکد نفسانی دارای یک واقعیت نفسانی است. اگرچه انسان اون شوق مؤکد را یا اون اراده را با چشم خود نمیتواند ببیند، ولی اینی که نمیتواند ببیند سبب نمیشود که اراده از دایره واقعیت و حقیقت خارج بشه. گرفتی مطلب رو یا نه؟ خب حالا مرحوم آی بروجیده چی میخواد بگه؟ ما بحثمون چی بود؟ فرمود هر چیزی که میخواد انشا شود باید دو تا خصوصیت داشته باشه. یک خصوصیتش اینه که اون منشأ، اونی که میخواییم انشا کنیم، امر واقعی و حقیقی نباشد، بلکه چی باشد؟ امور اعتباری باشد. حالا سوال این است که آیا اراده میتواند منشأ قرار بگیرد و یک کسی انشاء بکند؟ با این مقدمه‌ای که مرحوم بروجرده ذکر کرده اینی که نه. چرا نه؟ نکته بگه ساده که برای این که امر اعتباری نیست. آره یک واقعیتی است. متوجه نمیشم.
مثلا یک کاری رو ممکن اراده کنی. این کار انجام بدی. با
خب واقعی آفرین. این اراده در نفس انسان وجود دارد ولی ملموس نیست، دیده نمیشه، ولی زید خارجی دیده میشه. زید خارجی هم واقعیتیست، حقیقتیست. این اراده هم که در نفس انسان وجود داره حقیقتیست، واقعیتیست. حالا مرحوم آقای بروجردی میخواد بفرماید که شرط انشاء این است که اون منشأ امر اعتباری باشد، یعنی قبلا نبوده و ما ایجاد کنیم، انشاء کنیم. حالا مثالشو میزنم. اما امر حقیقی و واقعی قابل انشاء اراده قابل ایجاد. حالا حرف مرحوم آقای بروجردی رو دقت بکنیم، شاید در آینده برعکسش کنیم. میخواد بگه که زیدی که در خارج او، گلهایی که در باغچه هست، یک واقعیته، یک حقیقته. نمیتوانیم ما بگیم این گلها رو ما ایجاد کردیم. چه حالا اراده هم میخواد بگه که در نفس انسان وجود داره. مثلا صفات انسانی وجود نداره؟ حالا شجاعت وجود نداره؟ حالا اراده رو میگی شما اراده نداریم اراده کنیم. شجاعت وجود نداره؟ بخل وجود نداره؟ صفات دیگر انسانی در وجود انسان وجود نداره؟ وجود داره. همه که وجود داره یک واقعیتی، یک حقیقتی. اگر واقعیت در دایره حقیقت و واقعیت قرار گرفت، ولو ملموس نیست، ولو نمیتونیم ببینیم، مبصر نیست، اما یک حقیقت چیز، یک واقعیتی. الان روح انسانی در وجود ما هست یا نیست؟ هست دیگه. خب ما نمیبینیم ولی یه واقعیتیست، یک حقیقتیست. و بعضی از صفات دیگر انسانی که عرض کردم ملموس نیست، دیده نمیشه، ولی یک حقیقتیست در وجود انسان. غریزه ما میبینیم الان نه، اما یک حقیقتیست، یک واقعیتیست در وجود انسان. خب مرحوم آی بروجردی رحمت الله علیه میخواد بفرماید که ما فقط آی بروجردی هنرش اینه که بگه که اراده در نفس انسان مثل زیدی که در خارجه یک واقعیتیست. اگر یک واقعیت شد، یک حقیقت شد، این حقیقت قابلیت ندارد که منشأ قرار بگیرد و انشا بشه، انشا متعلق بگیرد. این یک مطلب. مطلب دومی که خصوصیت دوم، گفتیم که در امر انشایی دو چیز لازمه، دو تا ویژگی و دو تا خصوصیت. خصوصیت دوم این است که امور اعتباری بر دو قسم است. الف، امور اعتباریه‌ای که در عین اعتباری بودن انتزاعی نیز می باشن. می تونید مثال بزنید یه چیزی امور اعتباریه ولی انتزاعی هم هست؟ زیاد مثالشو شنیدیم، مثل فوقیت و تحتیه. ببینید ما یک سقف داریم، فوقیه یک امر اعتباری حقیقت نداره، ولی این امر اعتباری فوقیت از یک سقفی، از یک حقیقتی ابتدا شده. اگر این سقف نباشد ما نمیگیم فوق، اگر این زمین نباشه نمیگیم تحت. هر جایی که امور اعتباری از یک حقیقتی انتزاع شد، این هم قابل عرض شدتون که انشا نیست. یعنی در همین مثال اون که در واقع در خارج وجود دارد سقف است و فوقیت چیزی است که از آن انتظار می شود. ایشون فرموده این قسم از امور اعتباریه انتظائیه نیست قابل تعلق انشا نیست. کسی نمیتواند بگوید، خیلی ساده، کسی نمیتواند بگوید من فوقیت را برای این سقف انشا کردم یا انشا میکنم. دست من نیست که اصلا این سقف و از سقف فوقیت انتظار شده، یعنی در حقیقت 100% اعتباری نیست. اگر 100% اعتباری نیست قابل انشا نمی باشه. ب گفتیم امور اعتباریه بر دو قسم است. دومی امور اعتباریه محض که هیچ گونه انتزاعی از در خارج از خارج نشده باشه، یعنی چیزی است و معنایی است که 100% اعتباریه، قبلا نبوده و با انشا ایجاد شده. مثل چی؟ مثل امور اعتباریه‌ای که در ارتباط با ملکیت، زوجیت، حریت و امثالی نباشه. من می توانم بگویم این کتاب ملک من است، ولی این را اعتبار ملکیت برای شما کردم. من می توانم انشا کنم علقه زوجیت فلان خانم را برای شما ایجاد کنم، بگم زوجت و انکحت و بیت و برسالی. خب پس امور اعتباریه دو قسم شد، الف و ب. الف این است که امور اعتباریه ای که از یک حقیقتی انتزاع بشه قابلیت انشا را ندارد. دوم امور اعتباریه محض مثل ملکیت و زوجیت و حریت و امثال اینا. امور اعتباریه محض قابل انشا هستند. اینا این یک مقدمه بود که مرحوم آقای بروجردی مطرح کردن تا ببینیم اصل مطلب مرحوم آقای بروجردی چی می باشد. انشاءالله سیاتی و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.